سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. مفریبا وحیدی و همکارانم در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین و داخترین مطالب خبری روز با شما هستیم. بر بنیاد گزارش ها، پاکستان در یک نامه مخفی از حکومت افغانستان خواستار برکناری برخی مقام های این کشور شده که بر ضد پاکستان تبلیغ می کنند و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا می خواهد به خاطر از میان برداشتن فساد اداری از ادارات افغانستان یک جا با حکومت این کشور کار کند. برنامه حاضر را با همین گزارش ها پی خواهیم گرفت. در نیمه دوم هم برنامه های اوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنید. حالا تازه ترین رویدادهای خبری در خبرهای جهان تا دقایق بعد خواهید شنید که جمهوری خواهان امریکا به خاطر جلوگیری از موافقت نامه اتمی با ایران تهدید کردند که موضوع را به محاکمه می کشانند و وزیر خارجه جرمنی علیه حمایت فزاینده روسیه از حکومت رئیس جمهور بشار الاسد در سوریه هشدار داده است. اما نخست جمشید حبیبزاده خبرهای افغانستان را تقدیم می کند.
سرخط خبرها. ولیس جرگه افغانستان بار دیگر به خاطر نامنی ها در شماره از ولایت افغانستان ابراز نگرانی کرده است. طالبان مسلح یک مرد و زن را به اتهام داشتن رابط نامشروع در یک محاکمه صحرایی در ولسوالی سوزمقله ولایت سرپل به قتل رسانیدند و افراد مسلح ناشناس دو سرباز پلیس را در جوزجان کشتند. ولیس جرگه افغانستان بار دیگر به خاطر موجودیت ناامنی ها در شمار از ولایات افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اعضای این جرگه مقامات محلی را نیز در برخی از موارد به بی‌ثبات سازی ولایات متهم کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیس جرگه گفت که گزارش های وکلا درباره وضعیت امنیتی کشور را به مقامات امنیتی افغان تسلیم خواهند کرد. پیش از این نیز اعضای شورای ملی به خصوص ولیس جرگه درباره وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اعضای این جرگه از رهبران حکومت انتقاد کردند که توانایی کنترل وضعیت را به گونه درست ندارند. این در حالی است که سران حکومت همواره گفتند که تامین امنیت افغانستان و دفع حملات مخالفین مسلح در صدر برنامه‌هایشان قرار دارد. طالبان مسلح یک مرد و زن را به اتهام داشتن رابط نامشروع در یک محاکمه صحرایی در ولسوالی سوزمقله ولایت سرپل به قتل رسانیدند. باشندگان محل بعد از چاشت امروز به رادیو آزادی گفتند که این رویداد درست قبل در منطقه قتقلعه محلی که تحت تصرف طالبان قرار دارد رخ داده است. گرچه ریاست امور زنان ولایت سرپل این موضوع را تایید کرده، اما مسئولان امنیتی از وقوع این رویداد اظهار بیخبری کردند. حدود 15 روز قبل نیز در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل دو تن در یک محاکمه صحرایی به طور فجیع مورد لت و کوب قرار گرفتند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان قبلا به خاطر افزایش موارد محاکمه صحرایی در کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار مجازات عاملین آن شده است. افراد مسلح ناشناس دو سرباز پلیس را در جوزجان کشته و دو تن دیگرشان را با خود بردند. فقیر محمد جوزجانی قمندان امنیه جوزجان برای آزادی گفت که این افراد پلیس زمان به چنگ افراد مسلح ناشناس افتادند که از شهر شبرغان به سوی خانه‌شان به ولسوالی درزآب می‌رفتند. به گفته آقای جوزجانی، این سربازان پلیس در اورزگان کار می‌کردند و با تازگی وظیفه را ترک کرده و به سوی خانه‌هایشان در حرکت بودند که با چنین سرنوشتی روبرو شدند. مخالفین مسلح تا حالا در این باره تبصره‌ای نکردند. و ریاست امنیت ملی افغانستان می‌گوید که 4 تن از اختطافچیان را در ولایت تخار بازداشت کردند. در اعلامیه مطبوعاتی ریاست امنیت ملی آمده است که این افراد در چندین مورد اختطاف و کارهای خلاف قانون دست داشتند. بر اساس معلومات اعلامیه، از نزد این افراد مقدار سلاح و مهمات، پول و یک اراده موتر نیز به دست آمده است. از اینکه با ما هستین تشکر زیاد. خبرهای بیرون از کشور را همکارم مقیم نایب پیشکش میکند.
در نتیجه انفجار سلندر مملو از گاز طبیعی در یک رستوران مزدحم در هند 80 نفر کشته و 100 تن دیگر جراحت برداشتند. این رویداد در شهر جهابوهای هند اتفاق افتاد. بابو لال گوری وزیر امور داخلی ایالت مدهوا پردیش هند امروز در یک کنفرانس خبری گفت:
سیتیا هتل اسمه سلندروں کے پھٹ
جاتے ہیں. انفجار سلندر گاز در هتل سیتیا رخ داد و شمار زیاد مردم کشته و زخمی شدند. ما تحقیقات در این مورد را هدایت دادیم و آنان که اعضای خانوادهشان از بین رفته و یا زخمی شدند کمک مالی می شود. جزئیات این کمک به زودی پس از ارائه نتایج تحقیقات اعلان خواهد شد. این انفجار باعث شده تا سقف ساختمان رستوران منهدم شود و خساراتی را به ساختمان‌های مجاور وارد کند. جمهوری خواهان امریکا به خاطر جلوگیری از موافقتنامه اتمی با ایران تهدید کردند که موضوع را به محاکمه می کشانند. رهبران حزب جمهوری خواه در کانگرس امریکا از گزینه های قانونی برای متوقف نمودن موافقتنامه اتمی با ایران خسته شده می گویند آنها اکنون این قضیه را به محاکم کشور راجع خواهند ساخت. جان بوینر رئیس مجلس نمایندگان امریکا بعد از اینکه دموکرات ها به طور موافقانه مانع رایگیری این توافق در مجلس سنای امریکا شدند دیروز گفت که ترتیب اقامه دعوا در این مورد یکی از گزینه هایی است که خیلی محتمل به نظر می رسد. جاش ارنس سخنگوی قصر سفید طرح اخیر جمهوری خواهان را ناامید کننده خوانده گفت که آنها در نبرد قضایی همچنان بازنده خواهند بود. در یک خبر دیگر رئیس سازمان منع آزمایش سلاح هسته‌ای میگوید ایران باید پیمان منع آزمایش سلاح هسته‌ای را امضا کند تا با آنانی که شک و تردید دارند که این کشور با انکشاف برنامه هسته‌ایش قصد ساختن سلاح اتمی را دارد ثابت کند که چنین نیست. ایران در کنار امریکا، چین، هند، پاکستان، کره شمالی، مصر و اسرائیل از جمله 8 کشور است که این پیمان را امضا نکرده است. در میان انتقادات از فساد اداری، حکومت مصر از قدرت کنارگیری کرده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر امروز استعفای ابراهیم محلب صدر اعظم و کابینه وی را پذیرفت. دفتر رئیس جمهور السیسی در خبرنامه گفت که رئیس جمهور استعفای صدر اعظم و حکومت وی را در همان روزی که پیشنهاد شده بود قبول کرد. رئیس جمهور مصر ادعا داد تا تشکیل حکومت جدید کابینه فعلی میتواند به کارش ادامه دهد. صدر اعظم محلب در نشست خبری روز چهارشنبه در تونس پس از اینکه در مورد استعفا و دستگیری صلاح هلال وزیر زراعت مصر به اتهام فساد اداری در اوایل آن هفته از وی پرسیده شد خیلی عصبانی شده خشمگین گردید. وزیر خارجه آلمان علیه حمایت فزاینده روسیه از حکومت رئیس جمهور بشار الاسد در سوریه هشدار داده است. فرانک والتر اشتنمایر در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی که امروز به نشر رسیده گفت در سوریه نباید وضعیت ایجاد شود که اقدامات مشترک جامعه بین‌المللی را ناممکن سازد. او ابراز امیدواری کرد که مسکو در جستجوی دوام جنگ داخلی در سوریه نباشد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز افزایش حضور روسیه در سوریه را تایید کرده و از ایالات متحده آمریکا تقاضا کرد تا به خاطر حوادث ناخواسته راه‌های ارتباطی با روسیه را دوباره باز کند. و رئیس جمهور روسیه به یک بوکسر آمریکایی تابعیت روسی را عطا کرد. ولادیمیر پوتین حکم را صادر کرد که بر اساس آن تابعیت روسی به روی جونز بوکسر مشهور آمریکایی عطا می‌گردد. این خبر امروز در صفحه اینترنتی ریاست جمهوری روسیه به نشر رسیده است. پایان اخبار.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 16. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 17. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 24. هرات همچنان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 18. شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 23. و شهر بامیان نیز آسمان نیمه ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 9 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
تشکر فراوان از همکارانم که تازه ترین رویدادهای خبری و وضعیت ها با اوارا تقدیم کردند و یک بار دیگر شنونده هایی که تازه با ما پیوستند خوش آمدید میگوییم و در برنامه حاضر این مطالب و گزارش ها گنجانیده شده است. عده‌ای از نماینده‌های مردم در ولسی جرگه بدین باورند اگر پاکستان خواست بر کناری رئیس امنیت ملی افغانستان از حکومت این کشور را مطرح کرده باشد، خود به مفهوم مداخله آشکار در امور کشور است.
اگر واقعا چنین چیزی بوده باشد، مداخله مستقیم در امور افغانستان است.
امریکا می کوشد تا سرمایه گذاری های آغاز شده اش در افغانستان را تکمیل سازد.
We are looking to complete investments that we have made. So over the next 3 years, as was discussed today at the announcement of the $200 million contribution.
USAID می خواهد به خاطر از میان برداشتن فساد اداری از ادارات افغانستان یک جا با حکومت این کشور کار کند. تداوی یک کودک مصاب به سوراخ قلب در هندوستان چه مقدار هزینه بر می دارد؟
یک طفل به طور عادی از $2,500 تا به $3,500 یک طفل که وقت قلب آواز می کنند حالت عادی باشه مقدر تمام می شود.
رئیس اداره سرمیاشت افغانستان بود. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور کردیم و در نیمه دومین ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیز نشر خواهد شد. از شما می خواهم که ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان فریبا وحیدی و همکارم در بخش تکنیک رامین کاکر را پذیرا شوید. شما را از اعضای ولسی جرگه می گویند اگر پاکستان از حکومت این کشور خواسته باشد تا مقامهای افغان را که بر ضد آن کشور تبلیغات می کنند از وظایفشان برکنار بسازد، این مسئله مداخله آشکار در امور افغانستان است. با آنکه حکومت افغانستان در این مورد تبصره نکرده است، اما گزارش های تایید نشده می رسانند که پاکستان در یک نامه مخفی این خواست را از حکومت افغانستان مطرح کرده است. یکی از آگاهان مسائل سیاسی و دیپلمات ازبق افغان در پاکستان میگوید که این نامه را مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان هفته گذشته با خود به کابل آورده است. سهل لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند اگر پاکستان خواست بر کناری رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی را از حکومت این کشور مطرح کرده باشد، این مسئله خلاف عرف دیپلماتیک بوده و نماینده مداخله آشکار پاکستان در امور افغانستان است. در این اواخر گزارش‌هایی که از سوی منابع رسمی تایید نشده به نشر رسیدند که گویا پاکستان در یک نامه مخفی از حکومت افغانستان خواسته تا جلو تبلیغات ضد پاکستانی را از سوی برخی مقام‌های فعلی و پیشین افغان بگیرد. با آنکه تاکنون موثق بودن این نامه ثابت نشده است، اما در رسانه‌های اجتماعی گفته شده که در این نامه از حکومت افغانستان بر کناری رئیس امنیت ملی و مانع شدن تبلیغات ضد پاکستان از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین مطرح شده است. جعفر مهدوی یک عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه به روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
اگر واقعا چنین چیزی بوده باشد، مداخله مستقیم در امور افغانستان است. اما اگر شکل صحبت و بیان به گونه دیگر بوده، به عنوان مثال یک زمان یک نماینده یک کشور می پیش مقام یک کشور به اثبات بعضی گروه هایی که ممکنه در امور کشور مطبوع خودش مداخله کرده باشه یا کدام اقدامات غیر قانونی و غیر نرم های بین المللی مرتکب شده باشه، این موضوع را تذکر می تهیم. این موضوع جداست.
این در حال است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان چند روز قبل در کابل گفت که جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان از وی خواسته بود تا خط دیورند را به رسمیت بشناسد، اما و این خواست را نپذیرفته است. همچنان بر اساس گزارش ها رحمت الله نبیل رئیس عمومی اداره امنیت ملی افغانستان در یک نشست سری ولسی جرگه گفته است که وی مخالف تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان بوده و آن را امضا نکرده است. بانک ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان موجودیت چنین یک نامه را رد می کنند، اما احمد سعیدی آگاه امور سیاسی و دیپلمات سابق افغان در پاکستان می گوید که سرتاج عزیز مشاور امنیتی ملی و امور بین المللی صدر اعظم پاکستان این نامه را هفته گذشته با خود به کابل آورده است. در مورد اینکه در این نامه کدام موارد ذکر شده، آقای سعیدی چنین می گوید:
دو پیام گفته شده که پاکستان علاقمند است طالبان آثار میگی مذاکره بیاره. اگر شما روابط حسنه میخواین، حداقل مانع راهی صحبت های جناب آقای کرزی شین و حتی پیشنهاد داشتن که اگر آقای رحمت الله نوین در ریاست امنیت دولتی نباشه، پاکستان میتونه به شما نزدیکتر کنار بیاید.
خبر این نامه مخفی ناتایید شده در حال به نشر رسیده که چند قبل رئیس جمهور غنی خواستهای این کشور را در یک نامه 8 ماده‌ای به پاکستان فرستاد. پس از حملات اخیر خونین در شهر کابل و ادامه سیاست‌های دوگانه اسلام آباد در برابر کابل، روابط میان افغانستان و پاکستان به شدت متضرر شده و مقام‌های افغان پاکستان را همواره به حمایت از تروریسم متهم کردند. اخیراً افغانستان و پاکستان یکدیگرشان را در برابر هم مقصر می‌دانند، اما گفته می‌شود که در حال حاضر تلاش‌های از سوی پاکستان آغاز شده تا روابط دو کشور را دوباره بهبود ببخشد.
از 7 تا 7، 7 روزه 7. رادیو آزادی.
ساعت 5:15 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID فساد اداری را در افغانستان یک چالش جدی میداند و تاکید دارد که این اداره برای برداشتن این مزل یک جا با حکومت افغانستان کار میکند. ویلیام هانک رئیس این اداره در افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت پروژه های مختلف را در افغانستان روی دست دارد و تاکید میکند که هر یک از این پروژه ها آماده حسابدهی برای ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان است. نظیفه محبوبی موضوع را دنبال کرده است.
ادامه کمک های جامعه جهانی به افغانستان مشروط به مبارزه جدی با فساد اداری گفته شده است. مزل کهال نگرانی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا را از بهر وجود گسترده این پدیده در افغانستان به همراه شده است. ویلیام همنگ رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID در افغانستان تلاش های کابل را برای مبارزه با فساد اداری می ستاید و از مبارزه مشترک برای نابودی این پدیده با حکومت افغانستان سخن می زند. همنگ در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی می گوید این اداره از پروژه های انکشافی که در افغانستان عملی خواهد شد حاضر به حسابدهی به حکومت این کشور است و هر گونه ادعای فساد اداری را به گونه جدی بررسی خواهد کرد.
ما هر گونه ادعای فساد اداری را جدا بررسی خواهیم کرد. ما برنامه های انکشافی من را در افغانستان ادامه می دهیم، اما تا هنگامی که این پروژه ها و یا برنامه ها عملی می شود باید اطمینان حاصل کنیم که از هزینه هر دلار کمکمان حسابدهی وجود داشته باشد. در 12 سال گذشته که ما در افغانستان حضور داشته ایم و USAID در این کشور فعالیت داشته است، ما سیستم خوب حسابدهی را عملی ساخته ایم و با حکومت این کشور نیز همکاری کرده ایم تا ظرفیت توانایی حساب دهندگان را بلند ببرد.
ماموریت 26 ماه ویلیام همنگ رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در افغانستان رو به پایان است و او که تا روزهای دیگر مسئولیت‌هایش را به فرد دیگری واگذار خواهد کرد، تاکید می‌کند که به دورنمای افغانستان دید خوشبینانه ندارد. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در افغانستان شمار زیادی از پروژه‌ها را برای عملی ساختن در برنامه دارد که بخش بیشتر این پروژه‌ها حمایت از حقوق زنان، انرژی، صحت، زراعت و آموزش و پرورش است. پرومود یا برنامه آموزش محلی یکی از برنامه‌های مهم است که در ماه‌های اخیر به منظور حمایت از حقوق زنان افغان از سوی این اداره در افغانستان آغاز شده است و از طریق این برنامه 1000 مکتب در 13 ولایت کشور ساخته می شود. هرچند نگرانی های وجود دارد که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان کمک های جهان نیز در این کشور کاهش خواهد یافت. اما رئیس اداره این نگرانی ها را به جا می داند. ویلیام همنگ رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID در افغانستان می گوید این اداره تا سالیان دراز در بخش برنامه های انکشافی همکار حکومت افغانستان می ماند.
بسیار مهم است این که بگویم که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا تا سالیان زیاد در افغانستان خواهد ماند. باز هم میخواهم بگویم که این مهم است که این گونه همکاری های من ادامه داشته باشد، زیرا میدانیم که برنامه های انکشافی در کشور زمان بسیار نیاز دارد، زیرا انکشاف یک رقابت نیست که زمان کمتر بگیرد، بلکه همانند یک ماراتون است و ما تا سالیان دیری با حکومت افغانستان همکار باقی خواهیم ماند.
پیش از این سیگار گفته است که در بسیاری از پروژه های انکشافی ایالات متحده آمریکا در افغانستان که ساخت مکتب ها نیز شامل آن است، فساد اداری وجود داشته است. اما اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید که آنان به گونه کامل به این پروژه ها نظارت دارند. با این همه شماری از کارشناسان اقتصاد برنامه های انکشافی ایالات متحده آمریکا را برای افغانستان مهم میگویند، اما تاکید میکنند که بر حکومت افغانستان لازم است تا مبارزه با فساد را جدی بگیرد.
در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا میخواه که به خاطر از میان برداشتن فساد اداری از ادارات افغانستان یک جا با حکومت کشور کار کنه. از کمک امریکا در بخش مبارزه با فساد در افغانستان و در مطلب به کمک اقتصادی آن کشور میپردازیم. سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان میگوید تلاش دارند تا سرمایه گذاری های آغاز شده ایشان در افغانستان را تکمیل سازند. مایکل مکینلی در مصاحبه اختصاصی با رادیو زدی گفت که یک بخش بزرگ کمک ها به افغانستان از سوی امریکا صورت گرفته و آنان همچنان متحد به کمک هایشان با این کشور هستند. همکارم جاوید حسنزاده با آقای مکینلی مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد کمک های اقتصادی امریکا به افغانستان پرسیده است. The United States is an integral
part of that commitment. امریکا یک بخش بزرگی از کمک کننده های افغانستان را تشکیل می دهد. قسمی که ما در 13 سال گذشته همکاری های را انجام داده ایم. ما می بینیم که چطور می توانیم با حکومت وحدت ملی کمک کنیم که برای پیشرفت و اهداف خود برسد. به همین خاطر ایالات متحده امریکا باب جدید همکاری های خود را برای پیشرفت با حکومت وحدت ملی باز نمود. زمانی که رئیس جمهور افغانستان در ماه مارس به امریکا سفر کرد و با رئیس جمهور اوباما ملاقات کرد، فصل جدید همکاری ها گشوده شده و تمرکز آن بیشتر بالای اولویت هایی است که حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است و ما برای برآورده ساختن آن کمک 800 میلیون دلاری را تعهد کرده ایم تا حکومت افغانستان بتواند با استفاده از آن کارهایی را انجام بدهد.
مقامات افغان در آغاز همین ماه در کنفرانس های ریکا و سام برخی تعهدات را انجام دادند. چی فکر میکنید؟ آنها خواهند توانست تعهداتشان را عملی نمایند؟
ما مطمئن هستیم که حکومت وحدت ملی در سال اول چیزهای زیادی را انجام داده است. به گونه مثال می شود گفت قضیه کابل بانک، قراردادهای تیل و اصلاحات در وزارت داخله کارهایند که انجام شده است. زمانی که تعهد حکومت را در بخش آوردن اصلاحات در سیستم بانکی می بینیم و این امیدوار می شویم که حکومت افغانستان سیستم بانکی خود را با کمک نهادهای نظارت کننده مالی جهان اصلاح می کند. زمانی که شما می بینید حکومت به خاطر آوردن اصلاحات تعدادی از قراردادها را بررسی کرده و چقدر پول را پس انداز کرده است، این خود یک پیشرفت را نشان می دهد. این که حکومت افغانستان در نشست هیئت عالی رتبه برخی اهداف را به خاطر آوردن اصلاحات مشخص کرده و به این تعهد کرد که اصلاحات را به وجود می آورد. پس ما فکر می کنیم که برای برآورده شدن این اهداف با حکومت افغانستان کار کرده می توانیم و این را هم گفته می توانیم که در چند ماه آینده چیزهای زیادی به دست می آید.
آقای سفیر چه فکر میکنید برگزاری نشست های مشابه بین المللی در افغانستان تا چه حد کمک میکند که این کشور به پای خود استاده شود؟
حرف این است که برگزاری چنین نشست های بزرگ در ذات خود بسیار مهم و نظارت کننده کارهای حکومت افغانستان است، به خاطر که به واسطه این گونه نشست ها کشورهایی که با افغانستان کمک کرده و حمایت میکنند گرد هم میآیند. ما از طریق این گونه نشست ها می توانیم با مقامات افغان ملاقات کنیم. در سال آینده نشست بسیار مهم در بروکسل و وارسا برگزار می‌گردد که جامعه بین‌المللی در بخش امنیت و پیشرفت افغانستان نشستی را برگزار کرده و کمک‌هایشان را اعلام می‌کنند که این خود یک نشست بسیار مهم و نظارتی خواهد بود.
سوال اخیر من این است که شما برای سرمایه‌گذاری در بخش منابع طبیعی و بخش‌های بنیادی در افغانستان چه برنامه‌هایی را روی دست دارید؟
ما در تلاش تکمیل کردن سرمایه‌گذاری‌های آغاز شده در شماری از پروژه های خود هستیم. در 3 سال آینده طوری که کمک 200 میلیون دلار در بخش انتقال لین برق اعلام شد، ما از کابل تا قندهار در بخش انتقال لین برق سرمایه گذاری می کنیم. ما در بخش سرک ها سرمایه گذاری کرده ایم. در بخش برق در شمال کشور سرمایه گذاری می کنیم که پروژه شبرغان مثال از آن است. این همه پروژه های میلیارد ها دلاری است که ما تعهد کرده ایم. افغان ها انتظار نتایج آن را دارند. آنان دیگر تعهد نمی خواهند. کمک کننده ها نیز توقع نتایج آن را دارند. ما در یک راهی بسیار خوب روان هستیم و به این امید هستیم که تا سال آینده شماری از این پروژه ها تکمیل شده و به درد افغان ها بخورد.
مایکل مکینلی سفیر امریکا در افغانستان بود که با رادیو زدی صحبت میکرد.
از کابل تا زابل،
در هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را دونه.
شنونده های عزیز، اکنون شما شنونده رادیو زدی روی موج های متوسط 12.96 و FM 107.5 هستین. رادیو آشنای صدای امریکا را همچنان میتونید روی همین امواج از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. و حالا هم همکارم نسیم شفق برخی نشریات چاپ امروز کابل را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در رابطه با 14 سالروز حمله بر امریکا و عواقب و نتایج آن نوشته اند. روزنامه غیر دولتی چراغ در سرمقالهش نوشته است که 14 سال پس از حمله 11 سپتامبر هنوز نیز خونریزی در افغانستان ادامه دارد. سرمقاله نویس گفته است که روز گذشته 14 سال از رویداد 11 سپتامبر و اعلام مبارزه با تروریسم از سوی امریکا سپری شد، اما افغانها هنوز نیز قربانی این مبارزه هستند. با باور سرمقاله نویس، اعضای سازمان ناتو در مبارزه بر ضد تروریسم نظر واحد نداشتند و به همین علت مبارزه با تروریسم نتیجه لازم در پی نداشت. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقالهش نوشته است 14 سال از رویداد 11 سپتامبر می گذرد، اما هنوز نیز تروریسم در منطقه ریشه‌کن نشده است. در سرمقاله از جامعه جهانی خواسته شده است که به گونه جدی از مبارزه حکومت افغانستان در برابر تروریسم حمایت بکند. به نوشته سرمقاله نویس، اگر جامعه جهانی از حکومت افغانستان در موضوع مبارزه با تروریسم حمایت قاطع نکند، این کشور بار دیگر به مرکز شبکه القاعده و گروه های تروریستی دیگر مبدل شده و کشورهای منطقه و جهان با تهدیدات جدی مواجه خواهند گردید. روزنامه غیر دولتی ویسانی سرمقالش را به همین موضوع اختصاص داده و حمله 11 سپتامبر را یک رویداد بد و عکس‌العمل در برابر آن را وحشیانه خوانده است. سرمقاله نویس گفته است که پس از سال 2001 میلادی در مبارزه با تروریسم حدود 130 هزار افغان کشته شده اند. با باور سرمقاله نویس، ایالات متحده از حادثه 11 سپتامبر به نفع خود سود برد و حالا پیش بینی می کند که ممکن سوریه و عراق تجزیه گردد و نقشه شرق میانه نیز تغییر یابد. و روزنامه دولتی انیس در سرمقالش از امریکا و متحدانش خواسته است تا با افغانستان در مسئله مبارزه با تروریسم همکاری عملی انجام دهند. سرمقاله نویس گفته است که 14 سال از رویداد 11 سپتامبر سپری شد، اما افغانها هنوز نیز تلفات و خسارات زیادی را متقبل می شوند. با باور سرمقاله نویس انیس، جامعه جهانی باید قربانی های افغانها را نادیده نگرفته و به این موضوع به گونه جدی توجه کند.
هندوستان با جمعیت افغانی سرمیاشت افغانستان برای تداوی اطفال مصاب به سوراخ قلب 5 میلیون دلار کمک کرد. رئیس جمعیت افغانی سرمیاشت گفت که این مقدار پول در 5 سال آینده به مصرف خواهد رسید. فرشتانادا گزارش جزئیات بیشتر در مورد.
جمعیت افغانی سرمیاشت افغانستان سوراخ قلب اطفال را یک موزل جدی خواندم، میگوید که همکنون حدود 4000 طفل مصاب به سوراخ قلب در انتظار تداوی هستند. فاطمه گیلانی رئیس جمعیت افغانی سرمیاشت روز شنبه هنگام امضای تفاهمنامه کمک 5 میلیون دلاری با سفیر هند در کابل گفت این کمک هندوستان در 5 سال آینده در بخش تداوی اطفال مصاب به سوراخ قلب به مصرف خواهد رسید. خانم گیلانی همچنان گفت همه سال 1000 طفل جهت معالجه سوراخ قلب به هندوستان فرستاده می شوند.
هر روز ما از 6 تا به 12 طفل راجستر میشن. هر روزی که ما پول نمی داشته باشیم این اطفال زندگیشان به خطر است. یک طفل به طور عادی از 2500 دلار تا به 3500 دلار یک طفل که وقت قلب آواز میکنن حالت عادی باشه همه قدر تمام میشه، اما وقتی که قلب آواز میشه چون سینه آواز میشه چیزایی را که او با اسکن یا نشان داده نشده باز او اضافه میباشه او را خود سرمیاشت میده که دولت اینه.
به گفته خانم گیلانی جمعیت افغانی سرمیاشت در 4 سال گذشته بیش از 8000 طفل مصاب به سوراخ قلب را راجستر کرده و تا حالا حدود 4000 آنان تداوی شدند. به گفته خانم گیلانی بیشتر اطفال مصاب به سوراخ قلب باشنده های ولایات بدخشان، هلمند، ننگرهار و خوست می باشند. به اساس معلومات جمعیت افغانی سرمیاشت، اطفالی که بیماری سوراخ قلبشان عادی می باشد در شفاخانه امیری و انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال در کابل تداوی می شوند. در این حال امرسینا سفیر هند در کابل میگوید که کشورش در زمینه تداوی اطفال افغان که مصاب به سوراخ قلب هستند متحد به ادامه کمک است. از سوی هم شماری از خانواده هایی که اطفالشان مصاب به سوراخ قلبند از این پروسه استقبال کرده و آن را مفید میدانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان عزیز، تشکر زیاد که تا حالا با رادیو آزادی هستین. حالا ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت کابل است. همکارم جمشید حبیب‌زاده در استودیو است و فشرده تازه‌ترین خبرها را دارد و در ادامه سرخط‌ها نگین جهان آرا رویدادهای ورزشی را دنبال کرده است.
ولی سیجرگی افغانستان بار دیگر به خاطر ناامنی‌ها در شمار از ولایت افغانستان ابراز نگرانی کرد. افراد مسلح ناشناس دو سرباز پلیس را در جوزجان کشته و دو تن دیگرشان را با خود بردند. باشندگان محل میگویند که طالبان مسلح یک مرد و زن را به اتهام داشتن روابط نامشروع در ولسوالی سوزمقله ولایت سرپل محاکمه صحرایی کرده و به قتل رسانیدند. جمهوری خواهان امریکا به خاطر جلوگیری از موافقت نامه اتمی با ایران تهدید کرده اند که این موضوع را به محکمه میکشانند. و در نتیجه انفجار سلندر مملو از گاز طبیعی در یک رستوران مزدحم در هند 80 نفر کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. آینه روز ورزش.
تیم کرکت معلولین افغانستان بعد از برد در مقابل بنگلادش صبح امروز دوباره به کشور برگشتند. نظیم جار عبدالرحیم زی مسئول کرکت داخلی به رادیو زدی گفت که در این مسابقه تیم های پاکستان، هندوستان و انگلستان تیم افغانستان را شکست داد، اما تیم کرکت افغانستان در برابر تیم بنگلادش برد را از آن خود کرده است. آقای عبدالرحیم زی گفت قبل از این تیم کرکت معلولین افغانستان 8 روز در کابل تحت نظر پیتر اندرسن مربی استرالیایی آموزش دیده بود. بازیکنان معلول کرکت به تاریخ 29 آگست عازم بنگلادش شدند. و تا یک خبر دیگر میشنوید که قرار است فردا تیم‌های آمو و بوست در مسابقات چهار روزه در ننگرهار به مسافه هم بروند. در پایان هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان، روز قبل تیم شاهین آسمایی 1-0 تیم دمیوند اتلان را شکست داد. سید علی کاظمی مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو زدی گفت تیم شاهین آسمایی با این برد به عنوان اولین تیم به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر صعود کرد. در هفته آینده تیم‌های سیمرغ البرز و طوفان هریرود به مسافه هم می‌روند. تا یک خبر دیگر می‌شنوید که پنجمین هفته لیگ برتر فوتبال ساحلی در هفته گذشته به پایان رسید و تیم های خاور، قرن 21 و امید افغان با 9 امتیاز در صدر جدول قرار گرفتند. و برای نخستین بار کورس مقدماتی داوری و مربیگری فوتسال در ولایت قندهار برگزار شده است. روح الله رستگار رئیس فدراسیون فوتسال به رادیو زدی گفت که در این کورس های آموزشی 20 داور و 20 مربی اشتراک ورزیده بودند. با گفته آقای رستگار در هفته نخست استاد رزاق کورس مربیگری را دایر کرد و در هفته جاری استاد ابراهیم که یک تن از مدرسین فوتسال است کورس داوری را برگزار کرده است. آقای رستگار افزود در این کورس ها مربی ها و داوران می توانند از قوانین جدید فوتسال آگاهی پیدا کنند. شما شنونده رادیو آزادی هستین و حالا هم طبق وعده برنامه های هوای تازه و قطبچیست نشر می شود. نخست هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنوندای گرامی سلام، امید از گزند روزگار بدور باشین. آیا شما هم قصد سفر به گونه قاچاق به کشورهای اروپایی را دارین؟
بله، همراه خودمان تقریبا 10 نفر میشیم که یک تیم هستیم. کل باید می تصمیم گرفتیم.
چه خطرهای در راه شما را تهدید خواهد کرد؟
تو باور کنه که غرق شد، حتی نصفش هم ماهی خورده بود.
حتی دویده بود، سرشان فش شده بود، از راه خراب رفته.
حتی شوهر خودم میگفته که تو عرق ما بخورم.
آرزو میبرم تا آخر برنامه با ما باشین. دوستای گرامی، قسمی که در جریان هستین، هجوم روزافزون هزاران پناهجو از کشورهای مانند افغانستان، سوریه، عراق و شماری از کشورهای دیگر از مسیر قاچاق و غیر قانونی به سوی اروپا سبب شده تا روزانه ده ها تن در آبهای سواحل اروپا غرق شوند. این پناهجویان به دلایل شرایط ناگوار جنگ، فقر و تنگدستی و محدودیت زندگی در کشورهای خود ناگزیر میشن تا با پذیرش تمام خطرها راه اروپا را در پیش گیرند. این در حال است که افغانستان هم یکی از کشورهای در حال از دست دادن شهروندانش، به خصوص جوانان است. بزرگترین عامل مهاجرت ها در افغانستان در شرایط کنونی ناامنی و بیکاری عنوان شده. خصوصا در این میان بیکاری جوانان سبب میشه که همه ساله شمار زیاد دنبال کار راهی کشورهای همسایه شوند و به گونه غیر قانونی با قاچاقبران افغانستان ترک گویند که سرانجام یا جان خود از دست میتن و یا به زندان ها میفتن و یا گرفتار شده به افغانستان رد مرز میشن. جواد محصل یکی از پوهنتونهای خصوصی که از دست ناامنی و بیکاری به تنگ آمده میخواهد به شکل قاچاقی سفر کنه، میگه
چون در اینجا بیکاری است، درس هم که میخوانم امید از این نیست که شاید کدام روز به من کار پیدا شد و نشد و از نگاه امنیتی ها موضوع روز به روز خرابتر شده میره. تو امید نیست که باید آدم باشد، چون زندگی آدم باید یک تصمیم داشته باشه که آینده خود را تضمین کرده کنه. از آدم ناگزیر میشه که تصمیم بگیره. حدیث شریف هم هست که میگن یا زن کو یا سفر، چون اقتصاد ایجاد نمیکنه که زن کنیم مجبور هستیم سفر کنیم. ولی همراه خودم هم کسایی که دوستای هستیم تقریبا 10 نفر میشیم که یک تیم هستیم، کل باید می تصمیم گرفتیم. تمام خودم هم امنیت می بود، شرایط خوب می بود، حتما هیچ وقت باید تصمیمی کارا نمی گرفتیم.
مسئولان سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگن در کشورهای مختلف از جمله افغانستان بیشتر جوانان به سفرهای قاچاقی رو میارن. ای که چه تعداد سفرهای غیر قانونی و قاچاقی میکنن آمار دقیق در نزد سازمان وجود نداره. اما مسعود احمدی، عامر پروگرام عودت داوطلبان و استقرار مجدد در سازمان، میگه نظر به ارقام کشورهای اروپایی که به نشر رسیده نشان داده که از سال 2014 تا حال 16 هزار افغان تنها به یونان رسیدن.
میگن که 16 هزار افغان به یونان تنها رسیدن. ای که ایتالیا و بعضی سرحدهای دیگر سورا ما بالاش بس نمیکنیم. یعنی 16 هزار در 6 ماه یک تعداد یک رقم بسیار بالای است و ارقامی که اونا نشر میکنن از زبانهایی که خود را راجستر میکنن برای پناهندگی در کشورهای اروپایی تقریبا دو برابر نسبت به سالهای گذشته نشان میدن.
همون قسمی که گفتیم، فقر اقتصادی و نبود زمینه کار برای جوانان و از طرف دیگر وعده های پر زرق و برق قاچاقبران برای فریب دادن جوانان نقش بسزایی در علاقمند شدن شماری از جوانان به سفر داره. بیاین سخنان بعضی از جوانان بشنویم که یک یا چند تن از اعضای خانواده هایشان به گونه قاچاق راهی کشورهای اروپایی شدن و با چه مشکلات روبرو شده و در چه شرایط به سر میبرن بشنویم.
نامم هناس، یک تن از مسئولین پنتون کابل. از خانه خود ما که رفتن به بسیار مشکلات، از این تانست تا جرمنی بره از راه قاچاق، از راه جنگل، از راه او بسیار به مشکل. حالا فعلا در کمپسونه سرنوشتش نامعلوم است که قبول میشه یا نمیشه، یا پس دوباره میایه پول رو که در اون مصرف کرده اوم هیچ میشه. از 8 تا 10 هزار دلار بالاتر مصرف کرده تا بالا را عالم که اونجا در کمپس ما بهش پیسه روان میکنیم. حتی پیسه کردیت تلفن از اینجا ما بهش روان میکنیم که در تلفن خود کردیت مندازه پس همراه خودمان گپ میزنیم. دو مشکل درا بسیار هم خودش از جگر خون ساخته بودم به مشکل رفت. یکی همی بود که از سرحد ایران میگذشت که میرفت ترکیه، اونجا بسیار مشکلات دیده بود که بچند روز مکمل تلفنش خاموش بود، حتی دویده بود، سرشان فر شده بود، از راه خراب رفته بود، طرف شو رفته بود. این بود که بر سه روز ما هیچ از شوال نداشتیم که ما خود فکر میکردیم که خدای نخواسته از دست داده باشیم. یکی بود. دوم دیگه که زمانی که اینجا بودیم قاچاقبر ترکیه برش گفته بود که ما تو از ترکیه تا یونان در کشتی کلان میبریم. فکر رفته بود در کشتی های بودی برده بودش، کشتی بودی که 30 نفر جای داشت 60 نفر شانده بود. میگه تا در قسم ما رشانده بود که ما تا جای بر ماکم گرفتن نداشتیم. یکی از دیگه ماکم گرفته بودیم در داخل کشتی که رفته بود، گفته که تو از طفل دو ماه تا طفل 6 سال همراه ما بود.
یک چند روز پیش رفیقم برادرش بیچاره خورد رفته از راه ترکیه به ایران، میخواست ترکیه بره. دیگه دمورا قاچاقبر یا دست به دست میشه. تقریبا 21 روز پیش 50 نفر بودن و از 50 نفر وقتی که رفته بودن باز پلیس یارا گیر کرده بود. باز دخات از او 5 نفر گرفته بود یا در کوه بالا شدن. در کوه بالا شده بودن یارا یخ زده بود که بعد از او دو نفرش فامیلش پیدا شده بود و 3 نفرش نامیالنه. دیگه عالم دوستم که برادرشان هست 16 ساله دیگه تامیال نامعلوم است.
هم نام فرشته است 15 زمینشناسی 35 تن کابل. از خود ما یک بیادرم که رفتم همراه چند نفر افغانایی که رفته بودن بسیار مشکلات دیدن. درا مثلا اونی زیادش نشده بودن. یکی از خانمایی که اونجا بوده که از شوهرش حتی شوهر خدا میگفت که تو عرق ما بخورم، یعنی اینقدر به کمبود او مثلا یا غذا یا دیگه چیزا مواجه بودن. یا مثلا بطرفداریای پلیس اوکراین بوده که مثلا یک خانم اونجا حمل هم داشته و گفته که اگه شما گپ بزنین یا زیاد بگین که ما را مثلا از اینجا ایلا کنین تا که امر لغت به همین شکمتان میزنیم که طفلتان یعنی از بین بره.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. کشته شدن، زندانی شدن، به دام قاچاقبران افتادن، سرنوشت غم‌انگیز شماری از جوانان افغان می‌سازد. حشمت الله جوانی که قاچاقی سفر کرده بود اما چانس برش یاری نکده دستگیر شده و رد مرز میشه، از مشکلات راه چنین حکایت کرد.
یک جزیره است که میری به نام خیوز میگه داخل خاک یونان است که سخت ترین جنجال افغان عزیز ما که زیاد تلف میشن دمیر میشن که اینجا چون قایقای بادی است میری در برابر $150 می خریدیم حرکت کردیم تا خیوز گرفتیم. این داغ دستم است که طالمان در فارو میگه میزنه بی لکاس ده و چهار نفر روز شد که روز برآمدیم در سرک حتی روی ما را شوره زده بود. باز ما تقریبا 50 روز دربر گرفت که ما سه بار در خاک ایتالیا رفتم و سه بار پس در یونان دیپور شدم از همین مرز. پیری چهارم که دمی متراک زیر پخته شش نفر بودیم که بچه ها معلوم نیست کجاست در زیر پخته بستای پخته بود که بسیار گرانگ است. دو قسم چنده شده بود بین جوی خورد واره جوچه داره همیجه شش نفر با دراز ما با بسیار مشکل و اثر ما را پت کردیم. یک شعباد ما که شش جوان که با نام و بچه گرد علی رضا بود و او را تبایر کنه که غرق شد زمانی که دو روز بعد پلیس جسدا یارا چهار نفر کشید دو نفرش تا که ما بودیم نکشیده بود حتی نصفش هم ماهی خورده بود که اونجا دفنش کردن. دیگه همین طور جنجالی است که آدمی در خطر است. 99% 1% هم کنه تیر میشه که باز ما اون متاسفانه گرسیدیم و پس دیپورت شدیم.
مشکلات را از یک طرف فریب، خیانت و ظلم قاچاقبران از سوی دیگر جان شمار زیادی از جوانان و خصوص دختران تهدید میکنه. نسیم شاه جوانی که در حال حاضر در یکی از کشورهای اروپایی به سر میبره و از طریق قاچاق سفر کرده بود در صفحه فیسبوک هوای تازه نوشته که در زمان سفر غیر قانونی که داشت شش دختر دگام همراهشان بود و قاچاقبران در مسیر راه بالایشان تجاوز جنسی کردند که هیچ کس هم مانعشان شدن نتانست. و اما گوشه از منظره های مایوس کننده ای سفرها تصویر از یک کودک سوری است. در این روزها واکنش رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی را در گوشه های مختلف جهان برانگیخته. شرر صافی شاعر و نویسنده افغان قصه دردناک پدر ایلانه که از یک سایت انترنتی به نام المصری الیوم ترجمه کرده همکار ما جمشید حبیبزاده به خانش میگیره.
ما 12 نفر در یک کشتی که 5 متر طول داشت قصد عبور از دریا و رسیدن به یونان را داشتیم، اما کشتی حامل ما میان امواج خروشان دریا در هم شکست. قاچاقبر ترکی خود را در دریا انداخت و فرار کرد. کشتی چپه شد. مولادا و خانم خود پشت کشتی تقریبا یک ساعت محکم گرفته بودم. پسرانم در این مدت زنده بودن، اما یک پسر ما موج بزرگ زد و در قعر دریا رفت. مجبور شده او را رها کردم تا دیگه پسر من نجات بدم. وقتی متوجه شدم دیدم از دهن بچه دومیم کف آمده، در حال از بین رفتن است. او را هم رها کرده طرف خانمم رفتم تا او را نجات بدم، اما وقت دیدم خانمم هم فوت کرده بود و بالاخره 3 ساعت در آب مانده بودم. بعدا با تمام رویاهای برباد رفته خود به ساحل ترکیه رساندم.
صدای جوانانی که در شبکه‌های اجتماعی هم به نشر رسیده و در سرحد یونان 12 ساعت دمواج گیر مانده بودند که هیچ امید به زنده بودنشان وجود نداشت و با چه مشکلات روبرو شدند بشنویم که چی گفتنی های دارند.
ببینید این کشتی ایمانه ما 12 ساعت میشه که تو این دریا بودیم با همین کشتی.
نبه لطفا نبه نان چای بخورین به تهران تا نبه خارج نام داره و نشان نداره بیاد دینی اول روز ما سینه
بلیاز خدا و قرآن
روی خدا را ببینید، نکنید این کارا. فقط جان دار، جان فامیلتان در خطر نپرتید. نرین عزیزان، ما خود تباه و برباد شدیم. من امیال مرده بود کلگی اولادا اینا به یادت در خاطر دریا اولاد رفته بود، نزدیک از بای رفته بود.
دگم شما میایید
دوباره بس کنیم که بیایید والله که بیایید با خدا که دیگه دیگه بره تیر مرا تیر تیر قربانم خاک افغانستان شد.
بزرگترین خطری که افراد در راه سفرهای قاچاقی تهدید میکنه خطر جانی است. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM، ارقامی که در شروع 4 ماه امسال نشر شده بالاتر از 2000 نفر جان خود از دست دادند. در این مورد مسعود احمدی، عامر پروگرام عودت داوطلبان و استقرار مجدد در سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM
ارقامی که نشر شده ارقام بسیار بلند است. در شروع 4 ماه اول از این امسال تقریبا بالاتر از 2000 نفر جان خود را از دست دادند. تا ضرور نیست در جریان ایران بالای شما یک واقعه صورت بگیره که شما جانتان در خطر شود. بعد از اینکه شما در اوج میرسین، هم فرض کنین که ما هم همه خطرات را پشت سر گذاشتنی به اروپا رسیدیم، هیچ کس ایراد تحلیل و ارزیابی نکرده که آیا ما در اوج قبول میشم نمیشم. متاسفانه بعضی ها را همین فیلم ها هم تشویق میکنند. یعنی ما در انگلیسی بهش اکسپکتیشن میگه، یعنی توقعی که اکثریت مردم از اروپا دارم متاسفانه او چیز نیست. در اروپا نه پیسه در سر سرک است و نه در درخت ها است. و از همش مهمتر شاید امیال خبرها را شما ببینید که در هر کشور اروپایی ظرفیتی که اونا پاسخگو به مهاجرین باشه از اون نمیتونن به مهاجرین رسیدگی کنن. تعداد به این اندازه زیاد شده که در اکثریت کشورها راپورا نشر میشن که اونا یا در پارک ها یا در سرک ها زندگی میکنن. حتی امکانات از این نیست که در کم زندگی کنن.
برای جوانان هیچ لازم نیست که به قسم قاچاق به خارج از کشور برن. کم پول پیدا کردن بهتر از این است که در کشورهای بیگانه مزدوری کرد. این سخنان از ضیاءالحق واحدی، باشنده شهر کابل بیان کرده گفت:
برای جوانان لازم نیست که در حال حاضر پیسه را قرض کنه یا زمین خود بفروشه و یا تحصیل و تعلیم خود که در اینجا میتونه به صورت خوب انجام بده، لازم نیست که به خارج سفر کنه. بهتر برایش این است که در اینجا سرمایه و پیسه را که داره، او را به کار پرته یا تحصیل و تعلیم پیش ببره و یا کسب کمال یاد بگیره و او را سرمایه گذاری کنه سر از می پیسه خود، تا که خودش هم خوش باشه و فامیلش هم خوش باشه، نه که در خارج باشه. همین جگه آدم کم کمایی کنه، بهتر است از این که در بازارا کمایی کنه، در خارج بسیار بهتر به نظر من معلوم میشه.
و آخر، مسئولان سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگن برای بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد خطرات و مشکلات سفرهای قاچاقی یا غیر قانونی، سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM با وزارت امور مهاجرین و پناهندگان کمپاین آگاهی آمره را اندازی نمودن تا با آگاهی از زیانها از سفرهای قاچاقی صرف نظر کنند. پس جوانان که قشر سازنده جامعه به شمار میرن، ایده به ای باور هستند که اگر دولت و نهادهای کمک کننده به مشکلات آموزشی، کار و تفریح جوانان توجه جدی نمایند، اونا با یک چنین آلت ترسناک و دردانگیز مواجه نخواهد شدن. خوب دوستای گرامی، ای بود گزارش ای هفته برنامه هوای تازه که به نشر رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، این که پروسه انتقال زائرین به حج آغاز شده و این پروسه چگونه جریان دارد، اکنون در رابطه به همین موضوعات مصاحبه داریم با فیض محمد عثمانی، وزیر حج و اوقاف افغانستان. و در ابتدا از آقای عثمانی میپرسیم که در سال جاری از آغاز پروسه انتقال زائرین به حج تا حال به چی تعداد زائرین انتقال یافتند؟
خوشبختانه از آغاز پروسه تا کنون 15400 حاجی از جمع 24 حاجی به عربستان سعودی طی 33 پرواز انتقال یافتند.
آقای عثمانی، آیا مشکلات سر راه انتقال زائرین افغان به حج وجود داشته تا اکنون؟
خوشبختانه مشکلی که مانع انتقال حجاج شوه و پروسه را مختل بکنه ما با چنین مشکلی مواجه نبودیم، جز موارد بسیار خرد و ریزه که ما او را تقریبا طبیعی میدانیم در ایتو یک پروسه بسیار کلان.
از مشکلات اندکی که شما یادآوری کردین میشه ما اشاره بکنین که چگونه از مشکلات وجود داشته؟
خب طبعا در آغاز پروسه حج حجاج ما کمی با تأخیر مراجعه میکردن، در بعضی پروازا 10 نفر 15 نفر اگر غیر حاضر می بود و ای که برای یک روز دو روز یک تیاره ما کمی با تأخیر آمد، دیگر بجز این موارد حجاج ما در جریان هستند ما کدام مشکل قابل ملاحظه ای نداشتیم و الحمدلله به خوشی و سلامتی 15400 و چند نفر حاجی تا فعلاً به عربستان سعودی قال داده شده.
عثمانی صاحب شما اطمینان داده می توانین که تمامی حجاج به زمان دقیق و یا مشخصی که تعیین شده اینا به مو زمان انتقال می یابن؟
بله، به گفته عوام دمو تپ و تلاش بندگی خود کریم آینده را هیچ کس پیش بینی کردن نمی تانه، ولی از نظر اتخاذ تدابیر، از نظر تقسیم اوقات های پروازی الحمدلله ما ایره برتان گفته می تانیم و کوشش ما ایست که پیش از وقتی که ما در نظر گرفتیم، پیش از تقسیم اوقاتی که برای انتقال در نظر گرفتیم، انشاءالله حجاج خود ما انتقال داده میتونیم.
نظر به حکم رئیس جمهور چند قبل در مصارف پروسه حج تخفیف به وجود آمد، مشکلات در مصارف قبلی در این خصوص چی بوده؟
خوشبختانه شخص جلالت ما رئیس جمهور بسیار با دلگرمی و با علاقمندی موضوع را پیگیری کردند و میخواستند که امسال پروسه حج بهتر از سالهای قبل با کیفیت خوبتر اما با قیمت ارزانتر ارائه شود، که از این لحاظ ما گفته میتونیم که از نظر صرفه‌جویی اقتصادی اضافه تر از 10 میلیون دلار به نفع حجاج صرفه‌جویی شد. 10 سالهای قبل مثلا 3 سال پیش مصرف رفت و برگشت یک حاجی $3,100 بود و سال گذشته سال 93 $2,700، اما امسال $2,450 جمع 3 وقت نان در مکه مکرمه و در منا و عرفات و مزدلفه در مشاعر و سهولت های دیگه ای که ما ایجاد کردیم نسبت به چند سال قبل که تعداد تعمیرها و اقامتگاه هایی که برای حجاج گرفته می شد زیاد بود، امسال به 21 تعمیر ما مجموع حجاج در 3-4 نقطه مرکزی در 21 تعمیر جای به جای کردیم که بدون شک کنترلشان ارائه خدمات آسان‌تر میشه.
تشکر عثمانی صاحب، شما از سهولت غذا یادآوری کردین. آیا قبلا غذایی که وجود داشته برای زائرین افغان به حج مشکلات در این قسمت وجود داشت؟
قبلا هیچ غذا نبوده، یعنی 2 سال قبل حجاج خودشان آشپزی میکردن، خودشان پخت و پز میکردن یا در رستوران ها میرفتن میخوردن. پار سال در 4-5 روز مناسک در مشاعر یعنی منا و عرفات و مزدلفه غذا داده شده و در اماره ها هم یک غذای کمکی مساعدتی بوده، ولی این اولین سال است که ما 2 طعامخانه با شرکت غذایی قرارداد کردیم و با امو استانداردهایی که غذا تهیه میشه ما به حجاج غذا تقدیم میکنیم 3 وقت.
برای انتقال زائرین افغان به حج که محسن هستند شما چی تدابیر و اقدامات را روی دست گرفتین تا اینا سهولت داشته باشند؟
برای حجاج محسن اول خوشبختانه فرهنگ ما قسمی است که ما افراد کلانسال احترام میکنیم، اعضای خانواده در خدمتشان میباشند. از این بابت خو هر مادر و پدر پیری که میره ما که دیدیم حتما بچهای جوانشان یا محارمشان همراهشان میباشند. بر علاوه از این ما شخصا همکارا را گفتیم در حین انتقال در هر لحظه برای کلانسالا مخصوصا و بعد از او برای خانما اولویت داده شود، برای خواهرها برای مادرای ما اولویت داده شود یک بخش قضیه، و از نظر ارائه خدمات موترایی که برشان کرایه گرفته شده برای انتقالشان از تعمیر تا به حرم موترایی است که چوکیای نرم داره و در اوج جوانا توظیف شدند که در وقت بالا شدن و پایین شدن همکاریشان بکنند، و کسایی که معلول هستند ما از همین همکارا را برشان گفتیم و ایجاب بکنه، حتی ما شخصا با تماس هم میشم او را در جریان میمانم که این دعی پرواز ای تو یک آدم معلول است، شما دقت بکنین در منزلهای پایین تر کوشش کنین جای بتین. ولی خوشبختانه تسهیلات قسمی فراهم شده که حتی افراد کلانسال هم جز او خستگی طبیعی که دارن و ضعفی که دارن، اگر در خانه هم باشن اضافه دارن، کدام مورد و مشکل خاص را ما نمیبینیم. کمیته صحی ما، دکترای ما هم در خدمتشان هستند. از نظر عرضه دوا و خدمات صحی دکترها همیشه در خدمتشان میباشن.
تشکر عثمانی صاحب. تعداد از ظاهرین را که شما یادآوری کردین که اکنون انتقال یافتن، از کدام میدانهای هوایی و ولایت کشور اینا انتقال یافتن؟
بله، ما حجاج را از 4 زون انتقال میتیم: زون مرکز، زون هرات و زون قندهار و زون شمال. حجاجی که تا فعلا منتقل شدن از زون مرکز، از زون هرات، هرات تقریبا خلاص شد، زون شمال و فقط از میدان هوایی قندهار هم انشاءالله طی چند روز آینده انتقال حجاج به خیر آغاز میشه.
عثمانی صاحب، معلمین که برای رهنمایی زائرین افغان به حج قبلا در این قسمت مشکلات وجود داشته، اکنون به خاطر حل این مشکل شما چه اقدامات را انجام دادین؟
ما در حدود اضافه تر از 1000 کارمند و همکارای داریم که در بخشای عرضه خدمات کار میکنن. از ایجم در حدود 450 تا 500 نفر یا رهنماها و معلمین و ناظمین هستند. معلمین ما و رهنماهای ما توسط یک کمیته در جریان کار ارزیابی میشن و فرم ارزیابیشان در پیش ما وجود داره. به طور مثال پارسال تمام معلمین ما ارزیابی شدن و در 3 کاتگوری لیستشان در پیش ما بود. من این لیست‌ها را مطالعه کردم و این تقسیم بندی ها را در نظر گرفتیم و از سراسر افغانستان من شخصا معلمین خواستم اکثریتشان و کسایی را که در کاتگوری اول بودن طبعا و دیگه امتحان داده بودن، چه از همکارای ما در خود وزارت در مرکز و چه در ولایات که در هر ولایت یک نفر دو نفر در کاتگوری اول بود و متباقی را ما شخصا خودم با او مصاحبه کردیم و پس از ارزیابی ما گرفتیم، معلمین انتخاب کردیم. در اوج هم مفتشین ما میگردن، کنترل میکنن، نظارت میکنن و ما گفتیم هر حاجی، هر معلمی که در اوج کمکاری بکنه ما تیم برشان که یک بار دو بار شما هشدارش بدین و اگر بازم بی‌توجهی کرد اخراجش بکنین نظر رسان سعودی.
عثمانی صاحب، تعداد از معلمین را که شما استخدام کردین در این خصوص، آیا این به خاطر حل مشکلات زائرین افغان به حج کافی خواهد بود؟
بله، ما برای هر 50 نفر حاجی یک رهنما و معلم را در نظر گرفتیم و بعد از او اعضای بیسه ما هم در خدمتشان هستند و همکارای محلی ما، افغانایی که در عربستان سعودی اقامت میکنن، برای عرضه خدمات او را هم استخدام کردیم و ما فکر میکنم که انشاءالله به حد کافی معلم و رهنما و افرادی را که در بخشای مختلف خدمت میکنن داریم.
گفته می شود محل بودباش برای حجاج افغان دور از کعبه شریف است. برای حل مشکلات آنان شما چی اقدامات لازم را انجام دادید؟
خوشبختانه فعلا در یک موتر و موترهای وی آی پی و بسای بسیار پاک و ستره منتقل شده میتانند از تعمیر تا به حرم شریفه و احیانا اگر کسی بخواید پیاده بره در 10 دقیقه نهایتش 15 دقیقه زیادتر فاصله نداریم.
قسمی که در سالهای گذشته در قسمت پاسپورت زائرین مشکلات وجود داشت که اینا نمیتونستن دسترسی پیدا بکنن، آیا این مشکل اکنون حل شده در سال جاری؟
بله، سالهای گذشته پاسپورت ها دستنویس بود ولی امسال خوشبختانه پاسپورت ها کلش دیجیتالی است و ریاست محترم پاسپورت یک تیم را فقط برای حجاج اختصاص دادن. حجاج ما در مرکز مثلا برای گرفتن پاسپورت ضرور نبود بر ریاست پاسپورت برند و تمام امکانات انتقال دادن به ایدگاه، به محل تجمع حجاج، دمیجه برشان پاسپورت توزیع می شد. به مخاطر در حدود 150 پاسپورت ما در بخشای مختلفش مشکل داشت که ما برای این حاجی های محترم پاسپورت مجدد برشان گرفتیم. گاهی در بارکودایشان خوانده نمی شد و یا ای که حجاجی که در جیبشان پاسپورتایشان از یاد گشتانده بودن او را دستگاه قبول نمی کرد. جز این قسم موارد استثنایی دیگه الحمدلله مشکل جدی ما نداشتیم.
حکومت عربستان سعودی در این قسمت با شما چقدر همکار بوده؟
تمام ارگان های زیربط چه در داخل افغانستان و چه در عربستان سعودی همکاری لازم را با ما دارند. عربستان سعودی معیارهای را وضع میکنه، شرایطی را وضع میکنه، وقتی که او اصول و قوانینش که رعایت شد و همکار هستند، هم در عربستان سعودی و هم سفارت در اینجا و هم ارگانهای مربوط مثل شرکت هوایی آریانا، نیروهای امنیتی و مخصوصا ریاست پاسپورت، تمام ارگانهای زیربط همکاری لازم را با ما داشتن و ما با استفاده از فرصت از یکایکشان تشکر میکنم.
خواست شما زائرین افغان که به حج انتقال میافن چی است؟
خواست ما اول ایست که مهمتر از همه بسیار حوصله‌مند باید باشن، زود احساساتی نشن، اعصابشان زود خراب نکنن، هر آوازه را فورا نشنون. ما مطابق نوبت، مطابق تقسیم اوقات همه را انتقال میتیم بخیر و خدمات ما یکسان ارائه میشه. ای را متوجه باشند که این یک سفر 45 روز است، یعنی 45 روز تنها در عربستان سعودی باید بمانند، که این سفر خودش سبب خستگی میشه، سبب بی‌حوصلگی میشه. دیگه ما فقط از پیشان میخوایم که با صبر و حوصله‌مندی مشغول عبادتشان باشند و طبعا مخالفین نظام در بینشان یگان آوازه نشر میکنه. کسایی هستند که نمیخواین پروسه با موفقیت سپری شود، آوازه ها میپرتن. ما خواهش ما ایست که تا زمانی که یک چیز با چشم ندیده باشند قبول نکنند، با صبر و با حوصله‌مندی مصروف عبادتشان باشند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما